انه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در مبادی عرفان بود. ایشان فرمودن که مبادی تصوریه عرفان عبارت است از تعاریف و تصورات اقسام کلی اسماء که عبارت باشن از اسماء ذات و صفات و افعال و اسمایی که متولد میشن از اجتماع و نکاح بعضی از اسما با بعضی دیگر. مبادی تصدیقیه هم عبارت است از تصدیق به وجود اسما. ما تا تصدیق نکنیم به وجود ذات که موضوع است، تا تصدیق نکنیم به وجود اسما که معمولاً نمیتونیم در مسائل عرفان این معمولات رو بر اون موضوع حمل بکنیم. پس بنابراین تصدیق به وجود اسما از مبادی تصدیقیه عرفان. کی رو این سخن اشکالی مطرح شد و اون این که مبادی تصدیقیه یا باید بیان باشن، بدیهی باشن، و یا باید مبین در علم اعلا باشن. اگر نظری هستن، کسبی هستن، احضی هستن، باید به عنوان مسائل علم بالاتر، یعنی یک علمی که موضوعش عام‌تر از موضوع اون علمی باشه که اینا مبادی تصدیقیه او هستن، باید در اونجا تبیین بشن و اثبات بشن. تصدیق به وجود اسما بیان که نیستن، باید مبین باشن در علم بالاتر، و حال اون که علمی بالاتر از علم عرفان وجود نداره. چرا؟ چون پیشتر گفته شد که موضوع عرفان اهم موضوعات و مفاهیم است، یعنی دیگه موضوع و مفهومی عام‌تر از موضوع و مفهوم عرفان نیست. در پاسخ این اشکال ایشان فرمودند که در عرفان هم مبادی تصدیقیه همین دو قسم رو داره، بیان و مبین. مبادی تصدیقیه بیانه مثل تصدیق به وجود اسما که برای خود شخص پیدا بشه. تصدیق به وجود اسما برای خود شخص از کجا پیدا میشه؟ از راه ظهور آثار اسما. شخص عارف از راه ظهور آثار اسما تصدیق بکند به وجود اسما. از راه ظهور آثار علم و قدرت تصدیق بکند به وجود اسما. این ظهور آثار اسما به یکی از سه راه میتواند باشد، یعنی از سه راه میشه برای عارف آثار اسما ظهور داشته باشه و اون وقت از راه ظهور آثار اسما تصدیق به وجود اسما بکنه. یکی از راه حفظ مشاهده به وسیله حس ظاهر که دیروز به عنوان نمونه دو تا شعر، یکی راجع به هندوانه خوندیم، یکی راجع به سیب، از یک مخمسی هست. اون شعری که راجع به سیب خوندیم یه مصرعش رو جا انداختیم، چون مخمسه که بر سر هر شاخ بین سیبه که سیمین زدن، نیمرخ سرخ دوست نیمرخ زرد من، عاشق و معشوق بین هر دو به یک سیب هست. نی غلطم عاشقی کشته و خونین بدن، به جرم دلدادگی زدن او را بدار. یه وقت عارف احساس میکند، یعنی مشاهده از راه حس ظاهر، آثار اسما را، آثار علم و قدرت را، و اون وقت از راه ظهور آثار اسما تصدیق به وجود اسما. یکی راه حس است، راه دیگر راه تعقله، راه سوم هم راه حس و کشف. خب اگر چنان که تصدیق به وجود اسما برای خود شخص، برای خود عارف پیدا شد به واسطه ظهور آثار اسما، اونم از یکی از سراح حس و تعقل و کشف، در این صورت تصدیق به وجود اسما میشه از مبادی تصدیقیه بزینه. و اگر چنانچه تصدیق را شخص از صاحب کشف بالاتر اخذ بکند و تلقی بکند، صاحب کشف بالاتر ایشون فرمودن که مثل کمل که عبارت باشن از انبیا و اولیا. همینجا توجه بکنید، انبیا گفته میشه، صحبت از پیغمبر خاتم نیست. اولیا هم گرچه ما دیروز عرض کردیم مانند ائمه علیهم السلام، اما باید توجه داشت که ائمه علیهم السلام اولیا زمان ما هستند و از این نظر حساب اونها هم حساب پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است، اون حساب جدا داره. اینو از همینجا عرض می کنم برای پاسخ اون اشکالی که بعضی از آیون فرمودن که بنا نداشتم به طور تفصیل به پاسخ اون اشکال بپردازم، اما حالا چون اشکال فرمودن و مطلب مهمی و یک وقت تصور نشه که اینجا مثلا مطلب به بن‌بست رسید و گذشتیم، گفت اگرچه عرض هنر در حضور یار بی ادبی، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی. نه، حرف زیاده، حرف زیاد دارن. حالا دیگه چون اشکال فرمودن برای اینکه شبه باقی نمونه، اون اشکال رو میخوام به تفصیل امروز با اجازه آقایون، گرچه حالا از نظر عبارت حالا ممکن است مثلا یه خورده معطل شده باشیم تا اینجا، اون رو انشاءالله توضیح خواهم داد در ادامه. اما از همین جا پیریزی بشه برای جواب اون اشکال که ایشان فرمودن کمل مانند انبیا و اولیا علیه السلام، صحبت از پیغمبر اسلام نیست، صحبت از نبی خاتم اینجا نیست، انبیا اولیا. خب اگر تصدیق را شخص عارف از صاحب کشف بالاتر مثل کمل که عبارت باشن از انبیا و اولیا علیه السلام اگر از اونها تلقی کرد، این میشه مبادی تصدیقیه مبینه. اینجوری دو قسم مبادی تصدیقیه در عرفان درست میشه و بیان میشه، بیانه و مبینه به این صورته. بعدا ایشان اشکال دیگری فرمودن که این بیان برای مبادی تصدیقیه مبینه در صورتی تمام است و درست است که ما در عرفان یه میزان برای سنجش کشف صحیح از خطا داشته باشیم. چطور مثلا در علوم نظری، در علوم عقلی مانند فلسفه و کلام یه میزان وجود داره برای سنجش آراء صحیح از آراء باطل. یعنی وقتی میخوان یک مطلب نظری رو، یه تصدیق نظری رو از دیگری اخذ بکنن، از یه پیشکسوتی مثلا در اون فن میخوان اخذ بکنن، خب اونجا معیار هست، اونو عرضه میکنن بر اون معیار، اگر مطابق با اون معیار بود صحیح هست و تلقیه به قبول میکنن، و اگر مطابق با اون معیار نبود خطا و اون رو نمیپذیرن. و اون معیار عبارت است از منطق. منطق معیار سنجش صحت و تقم آرا در علوم نظری. حالا اگر ما در عرفان هم یه چنین معیاری داشتیم که می توانستیم کشف رو بر اون معیار عرضه بکنیم و اگر مطابق با اون معیار بود حکم به صحتش می کردیم و تلقی به قبول می کردیم، و اگر مطابق نبود حکم به خطا می کردیم و رد می کردیم. اگر یه چنین معیاری وجود داشت، خب می تونستیم بگیم که مبادی تصدیقی مبینه اون تصدیقاتی است، اون مبدأهای تصدیقی است که عارف از صاحب کشف بالاتر مانند کمل که عبارت باشن از انبیا و اولیا، که فعلا اینجا صحبت از پیغمبر خاتم صلوات الله علیه نیست، و عرض کردم اگر ما اولیا را هم به ائمه معنا کردیم به خاطری که اینا اولیای زمان ما هستند و الا حکم اونا حکم پیغمبر اسلام صلوات الله علیهم اجمعین است، خب این بیان درست بود که مبادی تصدیقی مبینه اون مبدأهای تصدیقی است که از صاحب کشف برتر مثل کمل که عبارت باشن از انبیا و اولیا شخص عارف اونا رو میگیره. در جواب از این اشکال ایشان فرمودن که معیار برای سنجش کشف صحیح از خطا هست. کی گفته که ما در عرفان معیار نداریم؟ در عرفان هم معیار و میزان برای سنجش صحت و تقم کشف وجود داره، و دو دست معیارم هست، دو قسم معیارم هست. یه معیار و میزان عام که البته ایشون اینجا اشاره نفرمودن، در اینجا چون همین بحث در آخر همین کتابم هم باز میاد و اینکه بنا نداشتم اینجا به تفصیل وارد بشن برای اینکه موکول بکنیم به محل خودش، ولی چون آقایون اشکال فرمودن آخر جلسه به نظر رسید که لازم است که همینجا حق مطلب در حد وسع ادا بشه. اینجا ایشون سخنی از معیار عام نمی کنن، اما قیصری در فصل ششم که باز دیروز ما اشتباهاً عرض کردیم فصل هفتم، علت شم اینه که فصل هفتم از فصول دوازدهگانه مقدمه قیصری راجع به کشفه، منتها این معیار عام و میزان عام را قیصری در فصل ششم که بحث از عالم مثالت از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش مطرح میکنه. یه میزان عام هست و یه میزان خاص. میزان عام من دوتان که یکیش اونیست که قیصری در فصلشش رو مطرح کرده، یکیش هم اونیست که خود ایشون در آخر این کتاب مطرح میکنه. البته خود ایشون که عرض میکنیم به تبع ماتم الا نه این که خود شعاره مستقله، چون این بحث مطلن و شرحن در آخر همین کتاب تعرض شده بهش. خب حالا قبل از آنی که اون دوتا معیار عام را عرض بکنم، که البته اونی که قیصری در فصل ششم مقدمه خودش فرموده که دیروز اشاره کردم، اون حالا میخوام توضیح بدم. و یکی از میزان عامی خود ایشون میگن تا بعدا برسیم به میزان خاصی که در اینجا شارح مطرح فرمودن، که عبارت هم در همینجا متوقف شد، در همین اشکال و جواب در تطبیق. برای این که اون دوتا میزان عامی که بعدا عرض میکنیم کاملا روشن بشه، لازم است که چهار مطلب را، چهار محور رو مورد نظر قرار بدیم. به این چهار مطلب خوب توجه کنید. مطلب اول این استش که مرحوم حافظ جلال آشتیانی در حواشی صفحه 10 و 11 همین نسخه که با تصحیح ایشون هست و ما از اون نسخه میخونیم، صفحات 11 و 12، در صفحات 11 و 12 ایشون یک تقسیم را برای علوم مطرح می‌فرماید که اصل این تقسیم هم از مصباح العنف. اگر خواستید به اصل این تقسیم مراجعه بفرمایید، در مصباح العنف صفحه 6 این تقسیمی که ایشون مطرح می‌کنن بر رضوان اونجا. یه تقسیمی برای علوم مطرح میشه به علوم ظاهری و علوم باطنی. علوم دو دسته هستن، علوم ظاهری و باطنی. علوم ظاهری یعنی علوم رسمی، علوم باطنی یعنی علوم کشفی. به تعبیر دیگر علوم ظاهری رسمی که به قول شیخ بهایی که علم رسمی سر به سر قیل است و قال نه از او کیفیتی حاصل نهال، علم نبود غیر علم عاشقی ما بقی تلویس ابلیس شقی، کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و الرسن، یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیا. علوم ظاهری رسمی یعنی علوم قالی، علوم باطنی یعنی علوم حالی. اینا تعبیرات مختلف برای که اساس این تقسیم روشن بشه این دو قسم علوم ظاهری و باطنی هم بشه. باز به تعبیر دیگر طریقه سلوک در علوم ظاهری راه فکر در علوم ظاهری رسمی از راه فکر پیش میرن و طریقه سلوک در علوم باطنی راه کشف هست. اون راه ظاهره که راه فکر باشه، این راه باطنه که راه کشف باشه. غایت علوم ظاهری حصول علم است و غایت علوم باطنی وصول عین است. عین یعنی حقیقت خارجی. در علوم ظاهری نهایتش اینه که علم حاصل میشه، اولائک ینادون من مکان بعید. اینها از یه راه دوری به واقع ارتباط دارن، یعنی از راه مفاهیم ذهنی صور ذهنیه. اما غایت علوم باطنی لم اعبد ربا لم اره هست، چون وصول به عینه، به حقیقت خارجی. این فرق بین علوم ظاهری و علوم باطنی. خب در دسته علوم ظاهری یه سری علومی قرار میگیرن که اون علوم عبارتند از حکمت، کلام. حکمت هم که میگیم یعنی حکمت الهی، کلام، اصول فقه، فقه، تفسیر، حدیث. این شش تا علم در تیپ علوم ظاهری قرار میگیرن در حسب اون تفسیر. اون وقت با این توضیح که علوم ظاهری یه مرتبه مربوط به عقاید میشن، یه مرتبه مربوط به اعمال میشن، مربوط به افعال میشن، اگر مربوط به عقاید باشن میشن حکمت و کلام، و اگر مربوط به افعال باشن باز چند تا علم اینجا درست میشه. علوم ظاهری رسمی مربوط به افعال و اعمال به اعتبار ضبط اون افعال تحت قواعد استنباط احکام اون افعال علم اصول فقه درست میشه. علوم ظاهری که مربوطن به افعال و اعمال به اعتبار ضبط اون افعال و اعمال تحت قواعد استنباط احکام اون افعال علم اصول فقه درست میشه، و به اعتبار معرفت حکم کل فعل فعل على تفصیل علم فقه درست میشه. از نظر معرفت و شناخت حکم فردن فرد افعال هر فعلی به طور تفصیل علم فقه درست میشه، که علم فتوا بهش میگن، علم مذهب بهش میگن، علم فقه و مذهب و فتوا درست میشه. اون وقت دو تا علم وسیله ای هم در همین جا مطرح میشه که یکی علم تفسیر است و یکی علم حدیث، که به وسیله اینها به شناخت استنباط احکام افعال میرسن. یکی علم تفسیر است، یکی علم حدیث، اینا دو تا علم وسیله ای هستن. منتها یکی وسیله سندی و متنی هر دو هست که حدیث باشه، و یکی وسیله متنی و دلالی که تفسیر باشه. دیگه در تفسیر صدور قرآن مورد نظر قرار نمیگیره، فقط متن قرآن و دلالت قرآن مورد نظر قرار میگیره. اما در حدیث هم جنبه صدور مورد نظر قرار میگیره و هم جنبه متن و دلالت. اینا علوم ظاهری هست. علوم باطنی هم دو تا علم هست. علوم باطنی یا مربوط میشه به تعمیر باطن، به فرموده شیخ بهایی خانه دل ما را از طرف عمارت کن پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی. یه مرتبه علوم باطنی مربوط میشن به تعمیر باطن با اعمال قلبی به وسیله تخلیه باطن از مهلکات و تحلیه باطن به منجیات، که مهلکات رذائلن و منجیات هم فضائلن. خب اگر علوم باطنی مربوط بشه به تعمیر باطن از راه اعمال قلبی به وسیله تخلیه از مهلکات و تحلیه به منجیات، این علم تصوف این علم تصوف و سلوک است، که تصوف اصطلاحاً به عرفان عملی میگه، علم تصوف و سلوک. اخلاق هم در همین جا میگیره در این تفسیر، منتها با سه تا تفاوتی که بین اخلاق و عرفان هست، که اخلاق و عرفان عملی که مرحوم آیت الله مطهری در همین کتاب، در همین جزوه‌ای که راجع به کلام و عرفان نوشتن، در اون بخش عرفانش اون سه تا تفاوت رو مطرح کرده. خب این علم تصوف و سلوکه که محی‌الدین به این علم گفته علم به منازل آخرت، این هم اسمیه که محی‌الدین گذاشته. یه مرتبه هم علم باطنی مربوط میشه به جهت ارتباط بین حق و خلق و انتشاء کثرت از وحدت، این میشه علم حقایق، علم مکاشفه، علم مشاهده، که محی‌الدین اسم این علم رو گذاشته علم بسر. خب حالا بعد از بیان این تقسیم که یه سری علومی در تیپ علوم ظاهری قرار گرفت، یه سری هم در تیپ علوم باطنی، اون نقطه‌ای که این مطلب اول رو برای اون نقطه عرض کردم اینه که در همون حاشیه هست که نوبت به علوم باطنی وقتی میرسه که شخص علوم ظاهری را به خوبی طی کرده باشه و تحصیل کرده باشه. عبارتشون این است که والعلوم الباطنیه انما يتحقق بعد احکام الاحکام الظاهریه. بعد هم میفرمان لكن على طریق السلف، که اون رو حالا عرض میکنم. نکته مهم در اینجا اینه، این که معروف است که مرحوم آقای قاضی هر کس به ایشان مراجعه میکرده، ایشان میفرموده که اول مجتهد بشیم بعد بیر پیشه بر. انسان باید ابتدا علوم ظاهری رو از فقه گرفته که به فرمایش مرحوم آش محمد بهاری همدانی که فرمودن فقه مقدمه تهذیب اخلاقه و اخلاق مقدمه توحیده، از حکمت و کلام گرفته، اینها رو شخص باید به خوبی گذرانده باشه و طی کرده باشه و بعداً نوبت میرسه به علوم باطنی. منتها این ولاتن علی طریقت سلف که میفرماین، منتها باید توجه داشت که علوم باطنی برخلاف علوم ظاهری کسبی نیستن، وحدی هست، بخششی هست، جوششی هست. عقل دو عقل هست، اول مکتبی که بیاموزی به مکتب چون سبی، عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در درون جان بود. باید این چشمه جان پالایش بشه، باید این سنگلاخه از روش کنار زده بشه تا اینکه از درون بجوشد. آب کم جو تشنگی آورده در، تا بجوشد آبت از بالا و پس. اینها وحدی هست نه کسبی و باید از کمل تلقی بشن، یعنی باید زیر نظر یه راه رفته انسان باید به علوم باطنی بپردازد. خرد مومین قدم وین راه تخته، خدا میداند آن کس که رفته. یه کسی که خودش راه رفته باشه، نه اینکه صرفا هم ادعای دستگیری داشته باشه، نه واقعا راه رفته باشه. یعنی نیاز به استاد است. این که دیروز عرض کردم، حالا در میزان خاصم گفته میشه که قطع این مرحله بی همراهیه، خضر نکن ظلمات است به دست از خطر گمراهی، این یک واقعیت و حقیقتی است که در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف این رو گوشزد کردن خودشون که نیاز رو استاد است، باید شخص تحت نظر استاد باشه و الا ای بسا تسهیلات شیطانی. اینها به صورت کشف برای شخص وانمود بشه و خیال بکنه که اینا کشف است و بعد سر از یه جاهایی در بیاره. خب این مطلب اول. پس بنابراین مطلب اول این استش که نوبت به علوم باطنی بعد از احکام و استواری علوم ظاهری میرسه. این مطلب است. حالا بعدم اون حاشیه رو خودتون مطالعه بفرمایید، تقریبا تمام اون حاشیه رو توضیح داده. حال اونم میگم، بله اونم از نظرتون حالا در ادامه همین مطالب منتظر باشید. این مطلب اول بود که تمام شد. بله همین صفحه 11 و 12 که به تازگی پشت سر گذاشتیم، من دیری نگذاشتم. بله این مطلب اول. مطلب دوم همین که الان ایشون هم اشاره فرمودن، ببینید علم عرفان در حقیقت عملی است نه نظری. عرفان در حقیقت عملی است، به تعبیر دیگر یافتنی است، به تعبیر دیگر دیدنی است، نه دانستنی و فهمیدنی. عرفان در اصل این علم عرفانی و تنها علمی هم هست که عمل و سایر علوم مقدمه او هستند. ببینید الان علم فقه با تمام شرافتی که داره، که به فرمایش علامه بحرالعلوم در منظومه فقهیه خودشون و ان علم الفقه فی العلومی کالقمر البازغ فی النجومی، و واقعا هم اینجوری هست، علمی با برکت، با برکات زیاد، اما در این حال مقدمه عمله. انسان اگر نخواد اونها رو به کار بگیره خب به چه فایده؟ پس برای چی مثلا علم فقه بخواد؟ تنها علمی که همه علوم و عمل مقدمه اوست علم عرفان. این همون علمی است که به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ما مرض بکنم که آیا علمی داریم که همه علوم و اعمال مقدمه اون باشه؟ بله. این چه علمی است که به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمان داده میشه که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک الوحی و قل رب زدنی علما. به پیغمبر فرمان داده میشه این و قل رب زدنی علما، این چه علمیه؟ خب یه علمی هست بس که بقیه علوم، سایر علوم، همه نمیدونم عبادات، اطاعتها، اعمال، اینا مقدمه ای بود. این علم همونیست که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این همون علمه، این همون علم یافتنیست که قرآن کریم میفرماد که اگر کسی میخواد به لقاء حق برسه، امید لقاء حق رو در سر خودش میپروراند، فلیه عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احدا، باید عمل صالح انجام بده و توحید در عبادت داشته باشه. پس بنابراین عرفان در حقیقت عملی منتها نکته ای که هست اینه که قبلا هم عرض کردم که این کتاب هایی که در عرفان نظری نوشته شده حکم سفرنامه رو داره، یعنی اون چه که دیدن، و الا اینجوری نیست که فقط همینجوری گفتنی باشه. نه گفتنی نیست، رفتن دیدن و شرح سفر، ماجرای سفر خودشون نوشتن شده کتاب های عرفان نظری. همه هر چه بگفتن یا از او هر چه بگفتن در کم و بیش نشانی دادن در منزل خیش. خب منتها حالا که عرفان عملی چون میگن علم سیر و سلوک دیگه، باید رفت و دید. مطلبی که از سال مطلب دوم برای این نقطه هست کرده که انسان اگر بخواد قدم در یه راهی بذاره، قبلا باید نقشه راه رو داشته باشه. ببینید چی میخوام عرض بکنم. یک اختلافی هست بین مشهور و مرحوم فیاض لاهیجی در گوهر مراد. اوائل گوهر مراد مراجعه بفرمایید. مشهور معتقدن که حکمت و کلام و عرفان اینا در عرض هم هستن. مثل که انسان مثلا میخواد مثلا فرض بفرمایید از تهران بره مشهد، حالا مثلا از راه زمینی بره، مثلا از جاده بره، با قطار بره یا با هواپیما اگر سقوط نکنه، با یکی از این سه راه مثلا. کلام، حکمت، عرفان اینا در عرض هستن. حالا یه کسی مثلا کمتر پول داره با ماشین بلیط میگیره میره، یه کسی مثلا با قطار، یه کسی هم که جرأت میکنه با هواپیما. فیاض لاهیجی قدس سر رو در همون اوائل گوهر مراد، ایشون یه نظری برخلاف مشهور دارن و اون این استش که نه، حکمت و کلام هیچ وقت در عرض عرفان نیست، اینا در طول عمل. ایشون معتقدن که عارف اول باید متکلم باشه و حکیم باشه، بعدم بشه عارف، که اینم باز در راستای همون مطلب اولی است که عرض کردم. حالا الان من نمیخوام برای اون مطلب اول، اون رو دیگه گذشتیم، بهره برداری بکنم از این فرمایش. ایشون بعد یه تعمیمی میدن، میفرماین که زبر جمله بدون استحکام طریقه نظر. حالا من میخوام از این تعمیم استفاده بکنم. ایشون اول حکمت و کلام رو میفهمم، اون ما در مطلب اول گفتیم، بعد تعمیم میدن که و بر جمله بدون طریقه نظر، ادعای تصوف، صیادی و عام‌فریبی. منتها یه پرانتز هم اینجا باز میشه و اون پرانتز اینه: طریقه نظر خواه بر وفق اصطلاح علما باشد و خواه نباشد. این که ما میگیم طریقه نظر حتما نباید با اصطلاح سید اقدس و مقدس باشه، نه، ولی نقشه راه انسان باید ابتدا تصور بکنه. بدون اینکه انسان از یه راهی، از یه مسیر تصوری داشته باشه، چجوری میخواد قدم بگیره؟ خب اینم مطلب دوم، که درست است که عرفان در اصل عملی است، اما طریق عمل باید مطبوق باشه به طریق نظر. انسان باید اول بدون همین که میگن ایدئولوژی زایده جهان‌بینی است، ایدئولوژی زائده جهان‌بینی است. اختلافی بین مرحوم آیت الله مطهری که این جوری معتقد بودن و یک زمانی بین دکتر سروش بود که ایشون مخالف بود، اما به نظر میرسه که حالا حق با مرحوم آیت الله مطهری است. ایدئولوژی زائده جهان‌بینی، نخود بلبل شود از بوی گل مست، ز گل دیدن به گل چیدن برد دست. آدم اول تا یک تصور درستی نداشته باشه از این مسیری، نمیتونه در اون مسیر قدم برد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این استش که همونطور که سابقا هم گفته، بین شرع و کشف و عقل هیچ مخالفت و اختلافی که این خصیصه حکمت متعالی است. که در حکمت متعالیه توفیق داده شده بین اینها. ایشان قبلا فرمودن، همین شاره که الان داریم اینجا رو میخونیم، ایشان قبلا فرمودن کسی میتواند توحید عرفانی رو درس بکنه که بین استدلال و کشف در پرتو مطابعت شرع، در پرتو تبعیت از شرع جمع بکنه. هیچ مخالفتی و اختلافی بین عقل و کشف و شرع نیست که این مطلب رو سابقا در اندازه‌ای که لازم بود توضیح دادیم. اینم مطلب سوم که باید بهش توجه بشه. یه توضیحی هم اگر یادتون باشه دادم که صحبت شرعم که میشه ظاهرشن، این که در حکمت متعالیه جمع میشه بین عقل و کشف و شرع ظاهرشن، و الا تعویل شرع که حکم و دیگر هم داشتن، حکم و مشا هم داشتن، اونا هم اقدام به تعویلشن ظاهرشن، منتها ظهوری که بعد از تأمل و تبصر حاصل میشه که این رو قبلا توضیح داد. اینم مطلب سوم که باید بهش توجه بشه. مطلب چهارم این است که همونطور که دیروزم اشاره کردم، معرفت شناسی، معرفت که میگیم یعنی معرفت حقایق و واقعیات، معرفت شناسی از چند راه حاصل میشه که اینها در طول هم هستن. یکی از راه های معرفت شناسی حس تجربه در حوزه علوم طبیعی، علوم طبیعی سر و کارشون با موضوعاتی است که در وجود احتیاج به ماده دارن، یعنی در وجود خارجی و ذهنی، یعنی اجسام. راه دوم معرفت شناسی عبارت است از منطق ریاضی، علوم ریاضی. ببینید این در یه پله بالاتر قرار میگیره، چون موضوعات ریاضی تنها در وجود خارجی احتیاج به ماده دارن، در وجود ذهنی نیاز به ماده ندارن، لذا افق علوم ریاضی از افق علوم طبیعی بالاتر قرار میگیره، چنان که حکمت سفلا و وسطا میگفتن، فلسفه اصل و اوسط به طبیعی و ریاضی میگفتن. اینم راه دوم. راه سوم معرفت شناسی یعنی معرفت به حقایق عبارت است از استدلال، عبارت است از عقل، عبارت است از فکر، عبارت است از حکمت و کلام. این عقلی که میگیم یعنی عقل فلسفی، یعنی عقل کلام. اینم راه سوم. خوب ملاحظه میفرمایید که افق حکمت و کلام بالاتر از افق اون قبلی ها قرار میگیره. اینم راه سوم، راه عقل میگیم بشه. و راه چهارم راه کشف و شهود عرفان. ببینید در بحث کشف، کشف رو تقسیم میکنن به کشف صوری و کشف معنوی. کشف صوری در عالم مثال واقع میشه، کشف معنوی نسبت به مراتب بالاتر و همچنین حکم و معارف حاصل میشه. 8 تا رتن کشف سیریز که در عالم مثال حاصل میشه و تارتن کشف معنوی است که نسبت به مراتب بالاتر و همچنین نسبت به حکم و معارف پیدا میشه. حالا کشف سوری درش احتمال تطرق خطا هست. در کشف سوری که پای صورت در میان هست، در کشف معنوی دیگه صورت هم از میان برداشته میشه، اما در کشف سوری چون پای صورت در میان هست احتمال تطرق خطا هست. این رو حالا باید یه نظر توضیح میدم برای میزان خاص بیام که بیان میشه لازمه. ببینید چجوری احتمال تطرق خطا در کشف سوری هست. متعلق سبزواری در منظومه حکمت میفرمایند که و نقش فی البنتاسیا کما حصل من حس ظاهرن کظام ما دخل. ببینید این حس مشترک که مدرک صور جزئیه هست، این از دو طریق صور رو میگیره، یکی از طریق حس ظاهر، یکی هم از داخل. داخل یعنی از طریق خیال، که البته صحیح خیال، از طریق خیال میگه که همونی که حافظ صور جزئیه که حس مشترک درک میکنه در میان حواس باطن. و برای حس مشترک هم اینو خوب توجه بکنید، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نداره که الان من شما رو از طریق حس ظاهر ببینم یا این که نه از طریق خیال، از طریق باطن ببینم. برای حس مشترک فرق نمیکنه، مهم اینه که به حس مشترک برسه. یعنی از طریق خیالم که برسه، مثل همونه که الان از طریق حس میرسه به من شما دارم میگه. و کثیر ما صوری که از داخل به حس مشترک میرسه قوی تره از صوری که از بیرون از ظاهر به حس مشترک میرسه. بسیاری از اوقات اینجوریه. عرض کردم سابقا که مرحوم القاضی فرموده بودن که من در دالان خانه خودمون در نجف با صورت مثالی خودم برخورد کردم، یه خالی در صورت من بود که تا اون زمان متوجه نبود که از اون به بعد متوجه شده. بسیاری از اوقات این صوری که از داخل میاد قوی تر تا صوری که از ظاهر، از طریق حس ظاهر میرسه به حس مشترک. خب حالا صوری که انسان توسط همین حس مشترک در بیداری یا خواب میبینه فرق نمی کنه، اینا دو دسته. یک دسته واقعیت و حقیقت داره، یک دسته خیالی صرف، هیچ واقعیتی نداره. اونایی که حقیقت و واقعیت داره مثل کشف شهودای عرفان، مثل کشف شهودای صحیح، مکاشفات صحیحی که عرفا دارن و مثل وحی، وحیی که به انبیا میشه، اینها حقیقت و واقعیت داره. یا مثل صوری که تهنه و سهره با تضعیف حواس ظاهره میبینن، اینها حقیقت واقعی هست. اما یه سری صوری که انسان در خواب یا بیداری میبینه اینا واقعیت نداره. مثلا صوری که مرزا میبینن به نظرشون میاد، مثلا یک مریض تشنه یا مثلا گرسنه، اینقدر تشنگی و گرسنگی برای شدت پیدا میکنه که میبینید دست دراز میکنه در خارج که مثلا یه ظرف آبی رو یا یه ظرف غذایی رو بگیره و بخوره، هیچی هم نیست. یا مثلا صوری که مجانین میبینن، یه صورتی به نظر، مثلا یه صورت ذئبی گرگی به نظرش میاد و فرار میکنه، در خارج فرار میکنه، یعنی میدوه ازش. اینها یعنی این صوری که واقعیت نداره، حقیقت نداره، اینها ساخته و پرداخته متخیله. متخیله یعنی متصرفه ای که واهمه او رو استخدام کرده، بهش میگن متخیله. متصرفه در صورتی که واهمه او رو استخدام میکنه بهش میگن متخیله. اینا ساخته و پرداخته متخیله، که همین متخیله این شیطان القوا، گاهی وقتا میگن وهم شیطان القوا، یعنی همین متخیله، چون متصرفه یه که وهم رو استخدام میکنه، واهمه که مدرک معانی جزئیات رو استخدام میکنه. گاهی وقتا میگن که خیال شیطان القوا. خیال چهار تا معنا داره، یکیش متخیلت، مقصود همین متخیلت، نه اون خیالی که حافظ صور جزئیه که حس مشترک درک میکنه. خیال شیطان القوا، چنان که شیطان خیال القل، شیطان به منزله خیال عالم. خب متخیله اینا رو انجام میده، متخیله کار خودش رو در خیال انجام میده، هر کاری که متخیله بخواد بکنه اونو در خیال انجام میده، یعنی همون حس باطنی که حافظ صور جزئیه که حس مشترک درک میکنه، کاراشو در خیال انجام میده. وقتی در خیال انجام داد، حواس باطنه مثل مراحی متعاطفه هستن که عکس هر چی که در یکی هست در دیگری هم میفته. وقتی این کارشو در خیال انجام داد، یه صورتی ساخت در خیال، در حس مشترک واقع میشه، حس مشترک هم میبینه. لذا مثلا مریض آب میبینه، دست دراز میکنه بخوره، دیوانه گرد میبینه، فرار میکنه. خب پس بنابراین در کشف سوری روی این حسابی که عرض کردم احتمال تطرق خطا هست و لذا میزانم. اما دیگه در کشف معنوی که در یک افقی برتر از مرحله خیاله، یعنی در افق عقل قرار میگیره، دیگه در اونجا مگر اینکه عقل نباشه، کسی دیگه عقل نیست، والا در افق عقل اگر یک حقیقتی قرار گرفت، اونجا دیگه احتمال تطرق خطا نیست. اینم راه چهارم معرفت شناسی کشفشون. راه آخر و راه پنجم وحی است که سلطان معارف و علوم است. این وحی راه پنجم. در این راه هیچ احتمال تطرق خطا نیست. ببینید پیغمبر اکرم نسبت به اون چی که با وجود مثالی و مرحله مثالی خودش میبیند، قرآن کریم میفرماد ما زاغ البصر و ما تغی، و نسبت به اون چی که با وجود عقلی و مرحله عقلی خودش میبیند و درک میکند، قرآن کریم میفرماد ما تذب الفؤاد و ما را، یعنی هیچ دیگه اونجا احتمال تطرق خطا نیست. وقت جالب است که این رو خود عرفا میگن. عرفا ضرورت انسان کامل رو ملتزم هستن، و انسان کامل یعنی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. اینم راه پنجم. حالا با توجه به این چهار مطلب، دو تا میزان عام برای سنجش کشف صحیح از خطا هست. میزان عام اول که ایشون در آخر همین کتاب مطرح می فرمایند، عبارت است از این که وزان علوم نظریه به نسبت به عرفان، وزان منطق است به نسبت به علوم نظریه. همان حکمی که منطق برای حکمت و کلام داره، حکمت و کلام برای عرفان داره. پس یه راه سنجش، یکی از موازین آن، موافقت با عقل. این یکی. راه دیگر که قیصری در فصل ششم فرموده در مقدمه خودش بر شرح فصول، عبارت است در موافقت با قرآن و حدیث که منبع از کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اون کشفی که در هیچ مرحله احتمال تطرق خطا نه در مرحله مثالش نه در مرحله عقلش و یه میزان خاصی هم وجود داره. میزان خاص برای سنجش کشف صحیحیت خطا همونطور که دیروز عرض کردیم به نسبت مراتب اشخاص و اوقاتی که در اون قرار دارن مختلف و بستگی داره به اون حالی که شخص داره که فائز میشه بر او از اون اسمی که حکومت داره بر او و از اون صفتی که غلبه داره ظهور اون صفت در او، که عرض کردم دیروز که تشخیص اینم به عهده استاده، این دیگه باید زیر نظر یک استاد کامل، نه مدعی استاد، کسی که خودش راه رفته باشه باید حالات خودش رو بر او عرضه بکنه. حالا حالات خودش را یا مثلا فرض فرمود اگر از دیگری مثلا میخواد مثلا یک کشفی رو بگیره، بلکه اینا باید عرضه بشه تا با اون میزان خاص سنجیده بشه. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. لا یقال انما یصح ذلک لو کان عندهم میزان یتمیز به صحیح ما یختص به ذلک العلم عن غیره. این که فرمودید که مبادی تصدیقی مبینه اوناییست که از صاحب کشف بالاتر اخذ میشه، این در صورتی تمامه و درسته. لو کان عندهم، اگر نزد اهل عرفان اهل کشف عرفا میزانون یه میزان و معیاری باشه که تمیز داده بشه به وسیله اون میزان، صحیح از کشف از غیر صحیح ما یختص به ذلک العلم هم کشف، همون مبادی تطبیقیه عرفان. کما هو فی سایر العلوم النظریه، عرض کردیم قبلا که سایر در این شرح به معنی جمیع استعمال میشه. کما هو فی سایر العلوم النظریه یعنی در جمیع علوم نظریه. حتی یؤخذ ما یؤخذ من تلک العلوم معیرا به معیار صحیح، این مربوط به همین علوم نظریه که نتیجتا عقل میشه اون چی که عقل میشه از علوم نظریه، در حالی که سنجیده میشه با همون معیار صحیح اون چیزی که عقل میشه که عبارت باشه از منطق. و الا فلا تعویل فی العلوم الحقیقیه الا ما حصل منها به مجرد تقلید. و الا اگر میزان نباشه دیگه در علومی که سر کار با حقایق و واقعیات دارن تقلید معنا نداره که از کسی دیگری بگیره، و الا اعتمادی نیست در علوم حقیقیه بر اون چی که حاصل میشه از علوم حقیقیه به صرف تقلید. لعنا نقول لا یقال لعنا نقول مما انه لیس عندهم آلت کذالک، از کجا نزد عرفا یه معیار اینجوری برای سنجش کشف صحیحیت خطا وجود نداره. فانه قد ثبت عند المحققین من اهل الکشف، ثابت است نزد محققین از اهل کشف که ان له یعنی برای کشف به حسب کل شخص و وقت و مرتبت میزان است، برای کشف بر حسب هر شخصی و وقتی و مرتبه‌ای یه میزانی است که یناسبه و مناسب با اون شخص است. و لذالک تجدهم یظهرون لشخص من تلک الحقایق ما یخفون عن آخر، لذا می‌بینی که اهل کشف اظهار می‌کنند برای مثلا یه فردی یه استاد مثلا برای شاگرد خودش از عقاید اون چی که مخفی میکنه از دیگری و یخفون عنه فی وقت ما یظهرون لهو فی وقت آخر و مخفی میکنن از یه شخص مطلبی رو در یه وقتی همون مطلبی که اظهار میکنن برای او در وقت دیگر و لولا ذالک و اگر میزان نباشه ما یمکن للانسان من التفرقه بین الالغاء الصحیح الالهی و بین التسلیل الفاسد شیطانی. خب نمیشه فرق گذاشت بین کشف صحیح و بین تسلیل فاسد شیطانی که این شیطان همون شیطان الغواست خیال. تسلیل یعنی آراستن چیزی و بیراه کردن و صلی الله علیه.